ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثم إن المصرح به في كلمات جماعة أن اشتراك الصحة في متن العقد يفيد التأكيد. دیروز عرض کردیم که اگر جنسی را مورد معامله قرار بدن، چه در ثمن و چه در مثمن، ولو هیچی هم راجع به سلامتی جنس گفته نشه، اقتضا میکنه که جنس سالم باشه. ولذا اگر بایه مبیع معیوب تحویل مشتری داد یا مشتری ثمن معیوب تحویل بایع داد، هر کدام از اینها خیار عیب براشون هست و میتونن از این حق استفاده کنن. در ادامه امروز میفرماین که حالا که بنا شد که اگر مطلب هم بود حمل بر سلامتی بشه، پس اشتراط صحت فقط کارش تأکیده، نقش دیگری نداره. دیدید بعضی ها وقتی که میخوان جنسی رو بخرن میگه که تعهد میکنم که جنس سالم باشه، سالم در منزل تحویلتون میدیم. گاهی اینجور تو قراردادها مینویسن یا برای تبلیغ میگن جنس سالم در منزل تحویلتون میدیم. یا یه مشتری است که حساسه، میگه آقا اگر بردم منزل خراب بود چی؟ شما یه کتاب میخرید، به فروشنده میگید اگر بردم منزل شمردم 4 برگ نداشت چی؟ میگه خب بیار عوضش میکنیم. یا مثلا حق پس دادن دارید. خب اینا رو اگرم انسان نگه، بنا شد دیروز که همینطور باشه، یعنی جنس باید سالم باشه. قهرن اگر یک جا شرطم بشه باید حمله بر تأکید کرد، چیز اضافه ای نیست. نکته ای که دوستان اینجا خیلی جالبه اینه که حالا اگر یه نفر شرط کرد، خوب دقت کنید، با اینکه گفتیم که شرط سلامتی لازم نیست چون اگه سالم نبود میتونه پس بیاره، حالا یه نفر شرط کرد، از کدام یه مشتری حساسیه، به بایه گفت آقا به شرطی من این جنس رو میبرم که اگر خراب بود پس میارم، اونمش قبول کرد، اتفاقا بود منزل و دید جنس خرابه، آیا اینجا فقط خیار عیب داره یا غیر خیار عیب؟ مثلا خیار تخلف شرط هم داره، میشه 2 حق الخیار. آیا فقط خیار عیبه یا خیار تخلف شرط هم هست؟ اینا دوستان تو کتاب نیست، حواستون باشه، ممکنه به ذهنتون بیاد حالا چه فرق میکنه چه 2 حق داشته باشه چه 1 حق داشته باشه، چه اثری داره. اتفاقا خیلی اثر داره، این چیزی که تو کتاب نیست حواستون باشه. اگر آقا این خیار عیب باشه، اینو انشاءالله بعدن میخونیم که خیار عیب با تصرف، بفرمایید خیار عیب با تصرف ساقط میشه، هیچی دیگه حقش ضایع میشه، حتی ضایع میشه از نظر رد کردن بلا عرشو میتونه بگیره. اما اگر خیار تخلف شرط باشه، حتی اینو ایشون بحث نمی کنه ولی از کلماتش استفاده میشه، خیار تخلف شرط با تصرف ساقط نمیشه. شما یه مکاسب از من میخرید، بنا به یک شرطی میرید توی این مکاسبم تصرف میکنید، یه بار 2 سه بارم میبرید سر کلاس در میگردید، من به اون شرطم عمل نمیکنم، شما حق دارید این معامله رو به هم بزنید یا نه؟ بله حق دارید، چون خیار تخلف شرط میگن که با تصرف ساقط نمیشه. پس دوستان حواستون باشه که خیلی ثمره داره. اگر گفتیم که این آقا 2 حق الخیار داره، خب خیار عیبش با تصرف ساقط شده اما خیار تخلف شرط ساقط نشده، خیار تخلف شرط داره. اگر گفتیم نه، این تأکید چون چیزی جدای از همان که اطلاق هست اقتضا میکنه نیست، قهرن اون چه که ثابت میشه فقط خیار عیبه، چیزی به نام خیار تخلف شرط دیگه اینجا نداریم. مرحوم شیخ از این کسان هست، ایشون معتقده برخلاف کلامی که مسالک نقل میکنه از بعضی ها، شیخ انصاری معتقده که تخلف شرط غیر از خیار عیب خیار جدیدی رو احداث نمی کنه، که حالا رو عبارت که بخونیم یه توضیح بیشتری داده میشه. بپرسم دوستان، ما اولین مطلب چی گفتیم؟ گفتیم که چون عقد اگر مطلقاً باشه حمل بر جنس سالم میشه، پس اشتراط سلامت فقط اثرش تأکیده نه چیز دیگه. آیا مشابه هم داره؟ ایشون میگه آره. مثلا ببینید یه جایی که یه نفر میگه این گونی برنج 10 کیلوه، بعد طرف میگه اگر 10 کیلو نبود مثلا پس میدم، فروشنده میگه باشه. ببینید اگر 10 کیلو نبود پس میدم، به شرطی میخرم که راست میگی، میگه باشه، نه من راست میگم، کجا دروغ گفتم، اگه نبود پس بده. ببینید این شرط هم حمله بر تأکیده، چون اگر این شرط هم نکنه اصل اینه که بایی وقتی میگه 10 کیلو باید 10 کیلو باشه، دروغ نگه، پس این هم شرط تأکیدیه. یا مثالی که دیروز داشتیم، شما یک عینی رو سابقا دیدید، به همون رؤیت ثابت اعتماد میکنید و جنس رو میخرید، منتها برای محکمکاری به فروشنده میگید که اگر خلاف اونی بود که من دیدم و تو این مدت تغییر کرده من پس میارم، اونم میگه اشکال نداره، اگه غیر از این بود شما پس بیار. خب اینم تأکیده، چون اگر این شرط هم نکنید هر انسانی که اعتمادن به رؤیت ثابت میخرد اگر خلافش در اومد، قبلا خوندیم خیار رؤیت داره. پس اصولا آقایون بعضی وقتا شرط کردن اثر تأسیسی داره و تخلفش موجب خیار تخلف شرطه، اما بعضی وقتا اثر تأسیسی نداره، فقط تأکیده، مستلزم خیار جدیدی هم نیست، همون خیاری که قبلا بوده همون خیار هست. این آقا مطلب اولی که تا اینجا ایشون دنبالش. یه مطلبی رو ایشون ضمناً گفت، ببینید امروز چجوری داریم ارتباط مطلب رو برقرار میکنیم. یه مطلب ایشون الان گفتا فرمود که اگر شرط سلامت بکنن حمله بر تأکید میشه، ولذا تخلفش هم چیزی به نام خیار اشتراط نمیاره، همون خیار عیب فقط هست. این مطلب رو گفت یا نگفت؟ آیا این از روایات مؤید داره یا نداره؟ ایشون میفرماید بله، خوشبختانه یه روایت داریم اینجا، مثلا چون سندش ظاهرا به نظر شیخ مشکل داره میگه یعید، نمیگه یدول. البته ممکنه وچه تعیید یه چیز دیگه هم باشه که آن رو عبارت عرض میکنم اگر فرصت بشه. ایشون میگه مؤید این مطلب ما یک روایتی هست از یونس از امام، حالا من شک کردم از کدوم امام هست، حالا به هر حال از معصوم علیه السلام هست. میگه آقا یه مردی یک کنیزی میخره، خوب دقت کنید، مردی کنیزی میخره، شرط هم میکنه که سالم باشه، به اصطلاح بکر باشه، تو فارسی ما میگیم باکره، باکره غلطه، بکنم تو بعضی از رساله هم نوشتن باکره، باکره عرب به زنی میگه که صبح زود میره بیرون، میره نون بخره، شیر بخره، میره اداره، این میشه باکره. زنی که صبح زود بره بیرون میگنش باکره. زنی که سیب نباشه، اونی که من معنی که ما مرادمون هست، عرب بهش میگه بکر یا ازرا. اینطوری حالا یه زنی یه کنیزی میخره، شرط میکنه که بکر باشه، عذرا باشه، بعد که میخره امتحان میکنه متوجه میشه که عذرا نیست، سیبه، خب این عیبه دیگه، انشاءالله بعدا میگیم که هر چی که از خلقت اصلی بره بیرون میشه عیب. خب زنم وقتی باکر بکر نباشه از خلقت اصلی رفته بیرون میشه عیب. خب میگه آقا این چه کار بکنه؟ خریده بنابراین که بکر باشه، حالا که امتحان کرده سیبه. امام فرمودن که تفاوت رو بگیره، چون به هر حال کنیز بکر قیمت بیشتری داره تا کنیز سیب، فرمودن تفاوت رو بگیره. حالا همین رو دقت کنید، واقعا عجیبه این استعداد شیخ در استفاده از روایات. ظاهر این که دوستان امام میفرمایند که فقط تفاوت بکر و غیر بکر رو بگیره، ظاهرش اینی که طرف حق خیار عید بفرمایید نداره، چون اگر هم حق داشت رد کنه هم حق داشت تفاوت بگیره، خوب بود امام میفرمودن دو تا حق داره، میتونه رد کنه مشتری، میتونه تفاوت بگیره. از این که امام فقط مسئله عرش رو مطرح کردن معلومه که رد رو قبول ندارن. حالا خوب دقت کنید، رد رو قبول ندارن، فقط تفاوت رو مطرح کردن. از این که فقط تفاوت رو مطرح کردن و در واقع فرمودن چون تصرف کرده نمیتونه کنیز رو پس بده، معلومه که امام از این جمله فقط چه خیاری رو فهمیدن؟ خیار عیب. چون گفتیم خیار تخلف شرط اگر بود، بقیه رو شما بگید، خیار تخلف شرط اگر بود بعد از تصرف آن طرف میتونه رد کنه. با این که ببینید این آقا کنیز رو خریده، شرط سلامتی هم کرده، تکرار میکنم کنیز رو خریده شرط سلامتی هم کرده، امام برای این مشتری فقط خیار عیب رو پذیرفتن. خیار عیب هم چون با تصرف ساقط میشه، فقط عرش رو امام پذیرفتن. و این میرسونه که اگر کسی شرط سلامتی هم بکنه، مثل که این آقا کنیز رو شرط سلامتی کرده بوده، گفته بوده بکر باشه، بازم خیار تخلف شرط نیست. وگرنه امام حقش بود بفرمایند که این آقا میتونه رد کند به خاطر خیار تخلف شرط، میتونه عرش بگیره به خاطر عیب. بعدم میگه از ما ذکرنا معلوم میشه ضعف آنچه که در مسالک شهید حکایت کرده. ایشون آقا برخلاف نظر ما فرموده، یعنی نقل کرده از بعضی ها، که اگر کسی شرط سلامتی بکنه جدای از خیار عیب، خیار تخلف شرط هم ثابت میشه، نه دیگه ثابت نمیشه. یه دو نکته کوچکم باقی مانده، من فکر میکنم که خود روایت رو بخونید بعد اون دو نکته رو عرض کنم بهتر جا میفته. خب اینا مطالب، حالا اسم مطلب که خیلی بود، میخواد مجموعه رو بذارید یک مطلب، بخوام من براتون خلاصه کنم، چون بعضی از دوستان دیر اومدن، این میشه خلاصش که هرگاه مشتری یا بایه شرط سلامتی جنس رو بکنن، این هیچ اثری جز تاکید نداره، چون اگه هیچی هم نگن شرط سلامتی شرط ضمنی هست و لذا تخلفش هم خیار مستقلی نمیاره، همون خیار عیبه. یه روایت هم شاهد آوردیم به عنوان معید که پیاده کنیم. دقت کنید، ثم ان المصرح به فی کلمات جماعت، آنچه که تصریح به او شده در کلمات جمعی، این مطلب که ان اشتراط الصحه فی متن العقد یفید و تاکید شرط سلامتی. حالا این شرط رو مشتری بکنه یا بایه فرق نمی کنه، شرط سلامتی فقط مفید تاکید، هیچ اثری نداره. لانه تصریح بما یکون الاطلاق منظرن علیه، برای اینکه این شرط فقط تصریح به چیزی است که اطلاق هم نازل بر اون شرط میشه. مگه دیروز نخوندیم که اگه هیچی هم نگن، اطلاق یعنی هیچی نگفتن دیگه، بارها معنا کردیم در دیروز امروز، اگه هیچی هم گفته نشه حمله بر شرط میشه، حمله بر سلامتی میشه. و انما طوره که لاعتماد المشتری علا اصالت السلامه، و همانا ترک میشه این شرط چون مشتری اعتماد میکنه. اینا حرف تکرار دیروز دیگه. خب فلا يحصل من اجل هذا الاشتراط خيار آخر غیر خیار العیب. این هم یه نتیجه شما حاصل نمیشه به خاطر این اشتراط حمله بر تأکیده خیار دیگری غیر از خیاره، مثل خیار تخلف شرط که اصلش هم براتون عرض کردم، نه چنین خیاری ثابت نمیشه. کما لبشترت کون و صبرت کذا و کذا ساعن. آقا میدونید این کما تشبیه برای کجاست؟ برای حمله بر تأکید. میگیم آیا جای دیگه هم داریم که شرط بکنن و مفید تأکید باشه هیچ اثری نداشته باشه؟ میگه بله، برای دو نمونه میارم. مثل اونجایی که شرط کند که فلان صبره، قبلا گفتیم صبره یه مقدار برنج یا گندم یا جو که روی هم ریخته باشن میشه صبره، بگه فلان صبره مثلا این مقدار سا باشه، ما تو مثالمون گفتیم این گونی برنج 10 کیلو باشه، یا این برنجی که اینجا ریخته بایه میگه 100 کیلوه. خب بعد مشتری میگه من به شرطی میخرم که 100 کیلو باشه. این نگدم وقتی که خود بایه داره خبر میده از اینی که بایه راست بگه، لذا بعد این شرط هم نکنه، اگر غیر از این بود میتونه معامله رو به هم بزنه. میفرماین که مثل اونجایی که بگه این مقداره، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى مَا اِذَا تُرِكَ الْاِشْتِرَاكُ وَاَعْتَمَدَ عَلَى اِخْبَارِ الْبَايِعِ بِالْكَلِ. فَإِنَّهُ یعنی اینجایی که شرط شده بیشتر از اونجایی نیست که اشتراط رو ترک میکنه، ترک میشه و مشتری اعتماد میکنه. اگه اعتماده معلوم بخونیم، وَاَعْتَمَدَ مشتری در اخبار بایه بِالْكَلِ، همین که باید بگه این قضیه کافیه دیگه، مشتری نمیخواد بگه به شرطی میخرم که راست بگی، به شرطی میخرم که این قضیه تو گفتی باشه، نه اگه نگرم همین شرط در ضمن معامله هست. یا مورد بعدی، اشترط بقاء الشيء على صفت سابقه المرئیه. براتون از خارج گفتم شما یه جنسی رو قبلا دیدید، اعتمادن به رؤیت سابق میخرید، حالا یه دفعه به من میگید که به شرطی میخرم که تغییر نکرده باشه، یه دفعه این جمله رو نمیگید، اصلا شرط نمی کنید. اونجایی هم که این جمله رو نگید حکم چی رو داره؟ حکم شرط رو داره. و مثل اونجایی که شرط میکند مشتری که این شیء که من میخرم به همون صفت سابقش باشه، و انهو فی حکم مالو ترک ذالک اعتمادن علا اصالت بقایه ها، حکم اونجایی داره که هیچی نمیگه و به حکم اصل بقا که اینجا استصحاب میتونه باشه دیگه، استصحاب هم بکنه و هیچی نگه حکم شرط رو داره. ولذا بعدش هم که اگه خلاف در اومد، مثلا شما دید مکاسب من در این مدت از بین رفته، یه مشکلی پیدا کرده، شما خیار تخلف خیار رؤیت دارید دیگه، یا اگر عیب باشه خیار عیب دارید. بذار میگه فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ، این که خوندم، و بل جمله فَالْخِيَارُ خِيَارُ الْعَيْبِ اُشْتُرَتَ صِحَّةَ اَمْ لَمْ يُشْتَرَتْ. خیار خیار عیبه چه شرط سلامتی بشه و چه نشه، و چیزی به نام خیار تخلف شرط، بفرمایید، چیزی به نام خیار تخلف شرط نیست، چون آخه این شرط خوده هست اقتضاشو میکنه و اطلاق عقد منزل بر اوست، دیگه چیزی به نام خیار تخلف شرط نداره. و یعیده ما ورد من روایت یونس، و تأیید میکند این مطلب را. بپرسم از شما ضمیر یعیده رو به کجا بزنیم؟ آخه خیلی حرفشون زد، اونی که خیلی روشن این که خیار دیگری نیست، خیار خیار عیبه فقط به این میخوره، و تأیید میکند این که فقط خیار عیبه این روایت، روایت یونس، فی رجل اشترا جاریتن علا انها ازرا، مردی کنیزی میخره به این شرط که بکر باشه. بپرسم از شما ما علا رو چه معنا کردیم آقایون؟ شرط، چون ظاهرش اینه. حالا اینو میدونی برای چی عرض کردم؟ اینکه روشنه. آقا بعضیا گفتن معلوم نیست این آقا شرط باکر بودن یا بیک بودن کرده. نه، این علا دیگه معلومه که وقتی میگن فلان چیز رو خرید علا انهو کذا، یعنی به این شرط. پس این ظاهر علا شرط. سلم یجدها از راه، اما بعد کنیز رو نیافت از راه. حالا یه سوال از شما بکنم، یعنی رفت نگاه کرد و یه تصرفی کرد متوجه شد، یا با علم غیب متوجه شد؟ ظاهرش کدومه؟ تصرف کرد. اینا باز میدونید داره چی عرض کردم؟ چون بعضی ها اینجا گفتن که این روایت دلالت بر تصرف تو کنیز نداره. و میگیم خدا خیرت بده اگه تصرف تو کنیز نکرده، حالا یا به نزدیکی یا به مقدمات نزدیکی، پس از کجا فهمیده که این از راه نیست؟ از علم غیب حتما فهمیده. ظاهر لم یجدها از راه یعنی تصرف کرده، و بفرمایید ظاهرش اینه که یعنی تصرف کرده، حالا یا مثلا تصرف به نزدیکی یا به هر شکلی، خلاصه فهمیده که از راه نیست. این ظاهرش تصرف دیگه. این آخه حرفی که اینجا زده شده بعضی ها زدن، اینا رو باید صافش بکنیم. فی رجلن اشترا جاریتن به این شرط که بیک باشه، ولی رفت تصرف کرد، اینا رو بعد اون نکات بعدی دیگه خود به خود خارج نمیخواد بگیم. سلام یجدها از راه. امام ببینید چی میفرماین. امام میفرماین که یرد علیه فضل القیمه، در میگردد بر مشتری تفاوت قیمت. در میگردد بر مشتری تفاوت قیمت یعنی چه؟ یعنی بیان بگن خب کنیزی که بیک باشه تا کنیزی که بیک نباشه چقدر تفاوت داره، باید بایه پول رو پس بده دیگه، پس بده به مشتری. همینو بهش میگن عرش دیگه. ببینید امام اصلا صحبت رد نکردن که میتونه کنیز رو پس بده، میتونه کنیز رو پس بده. خب اگر اینجا علاوه بر خیار عیب خیار اشتراط هم بود، خیار تخلف شرط هم بود، حالا به خاطر تصرف خیار عیب ساقط می شد، اما خیار تخلف شرط ساقط نمی شد. با حالی که امام هیچی نفرمودن راجع به رد، معلومه که امام خیار تخلف شرطی که قبول نداشتن، خیار عیب هم که همه می دانیم با تصرف ساقط می شه. ببینید این ریزه کاریه رو اضافه نکنید، این چیه عبارت است، معلوم نیست چی میخواد بگه. بله؟ نه اصلا اینجا در مقام بیانه، توجه کردی؟ اینجاها به اصطلاح اطلاق مقامی، یعنی امام در مقام بیان اگه طرف دو راه داشته باشه یک راه رو بیان کنن خلاف حکمته، لذا ایشون هم این حرف شما رو قبول ندارن. نگاه کنید، فإن اقتصاره علیه السلام، این که امام اکتفا فرمودن در اخذ عرش که ظهور داره در عدم جواز رد. چرا دوستان ظهور داره در عدم جواز رد؟ چون اگه میتونست ردم بکنه حقش بود که امام هر دو راه را بیان کنن. خب یه راه رو فرمودن یه راه رو نفرمودن. البته دوستمون میخوان اثبات شک نفی معادا نمی کنه، اما این یه قانونیست. ببینید ظهورات و عرفی یکی دیگر، دو راه باشه امام یه راه رو بیان کنن یه راه رو بیان نکنن، این خلاف حکمته. البته شاید باز به همین خاطرم شیخ هم نگفت یدل، فرمود چی؟ یعید. اینا رضا از خارج گفتم یا وچه یعید این بوده که روایت ضعیفه، رضا میگه یعید، یا همین تو نظر شیخ بوده که حالا ممکنه هست بگیم امام یه راه رو فرمودن یه راه رو مصلحت نبوده بیان کنن، لذا گفته یعید، اما به درد معید که میخوره، حالا به درد دلیل نخوره اما به درد معید میخوره. این هم قهرن معلوم بشه که چرا یعید فرموده نه یدول. امام وقتی میفرماین که فقط عرش رو بگیره ظهور داره در این که رد جایز نیست. خب این آقا فرمایش امام یدل و علا ان الخیاره، بخونید خیار العیب، و چون خیار عیب با تصرف ساقط میشه فقط عرش و امام فرمودن. ولو کان هنا خیار و تخلف الاشتراط، اگر خیار تخلف اشتراط هم بود لم یسقط رد و به تصرف فل جاریت بلوتی او مقدمات ساقط نمیشد رد، چون خیار تخلف اشتراط میگن تصرف ساقطش نمیکنه. اصلا هنوز نخوندید، بعدن هم شیخ بحث خیار تخلف اشتراط رو کلا تو مقاصد نمیکنه، ولی خب از این عبارت کاملا استفاده میشه نظر شیخ. با تصرف در جاریه حالا یا نزدیکی کرده باشه یا مقدماتشو. و منهوی از هر بپرسم از شما ضمیر منهو رو به کجا میزنید؟ بله میگین ما هنوز بعدش نخوندیم، نمیدونیم چی میخواد نگه. بزنید به این که فقط خیار عیبه و خیار تخلف شرط نیست، همین مطلب که دنبالشیم دیگه. از این مطلبی که ما گفتیم ظاهر میشه ضعف آنچه را که حکایت کرده شهید او را در مثاله. مگه ایشون چی حکایت کرده؟ ایشون گفته من ثبوت خیار الاشتراط اونا، ایشون فهمده اینجا خیار اشتراط هست. فلا یسقط الرد و به تصرف، قهرن رد هم میتونه بکنه ولو تصرف کرده. خب درسته اگر بود بله، اما ما اصل خیار قبول نداریم. و دعوا عدم دلالت روایه علی تصرف، از خارج نگفتم یه دو تا نکته کوچولو هست، این دو تا نکته. بعد ادعا کردن که روایت دلالت بر تصرف نمی کنه، یا بعضی ها گفتن دلالت نمی کنه بر اشتراط بکارت در مصحف. آقا این دو تا دعوا هم کماترات. کماترات یعنی چه؟ یعنی ضعیفه دیگه. آقا وقتی داره میگه فلم یجد ها از را حسیدم، آقا نه یعنی با علم غیب، نه به هر حال یا نزدیکی کرده یا مقدماتش متوجه شده که این از را نیست، یا اونجایی که میگه علا انها از را. ما اگر بخوام تعبیر شرط بکنیم باید به چه تعبیری بیاریم؟ تعبیر علا میاد دیگه. نه خیر، روایت هم دلالت بر شرط میکنه هم بر تصرف میکنه، مثلا امام خیار تخلف اشتراط رو قبول نداشتن ولذا اشاره نکردن. خب دلالت بر فلم یجد ها نیافته، نه اینکه او گفته اونجا بود میگه بعد جاریه رفته، تازه حرف جاریه که سند نیست که اون که دلیل باز سلم یجدها نیست. ببینید ما مثلا از ظاهر عبارت میخرد کنیز رو میبرد و او رو از را نمیبیند، این ظاهر شیعه میبینه تصرف میکنه. حالا بلو نمیگم با وجه و اینها، با مقدمات میشه و هرحال کنیز که میخره که نمیخواد با شب دنداری بکنه که این معلومه. ببینید بحث میتونم بگم دوم دیگه، مطلب اساسی دوم اینه که آقا اگر یک جا در مبیع یا در سمن اینا هی میگیم مبیع و خودتو نزنه که خصوصیت داره، اگر در مبیع، حالا البته بحث ما عمدش رو مبیع پیاده میشه، بعد مشترکاتش رو سمن هم پیاده میشه، هرچش هم که مخصوص خود مبیع باشه که دیگه پیاده نمیشه، اینا دیگه باید جدا کرد بعدم. آقا اگر کسی جنسی خرید و معیوب بود چند تا راه داره و دلیلش چیه؟ راهاش که بلدین، عمده ادلش شکی نیست که سه راه داره دیگه. یا راضی بشه دندان روی جگر بگذاره و بگه ولش کن حالی سخت نمی کنه پس ببرم، کرایش بیشتر از مثلا عرشش میشه، یا معامله رو کلن به هم بزنه و یا بفرمایید عرش بگیره. اگه راضی بشه که این که بحثی نداره معطلش نمیشیم، رد کند یا عرش بگیره، این دلیل میخواد. ایشون میفرمایند که راجع به رد خیالت راحت باشه، ما روایات مستفیض داریم، نمیگیم متواتر، روایت ها واحده اما یکی دوتا بیشتره. مستفیض رو آقایون بلدید، سه روایت به بالا، یعنی یا یک روایت با سه سند. حال بعضی میگن خود سه هم جز مستفیضه، بعضی میگن از سه که گذشت مستفیضه. خلاصه از نظر روایت ما مشکلی نداریم، اونی که یه مقدار مشکل داره مسئله عرشه. عرش ما از کجا بفهمیم؟ آیا روایتی برش داریم یا نداریم؟ مرحوم شیخ میفرمایند که راجع به عرش من یک روایت سالم راحتی که از همون اول بگه اگر نبی معیوب بود میتوانی عرش بگیری، میتوانی رد کنی. به این صراحت میگه من پیدا نکردم. البته بعضی از روایات داره عرش را، همین روایت که الان خوندیم، همین روایت که الان خوندیم، اما اگر دقت کردید این عرش را اول مطرح نکرد، بلکه عرش را در چه جوی داره مطرح میکنه؟ در جوی که تصرف کرده، نمیتونه رد کنه، اگرم بخواد سکوت کنه ضرر میکنه. امام فرمودن عرش رو بگیریم. خب بله، هزار روایاتی که بعضا عرش رو مطرح میکنه مورد جاییست که مشتری رفته تصرف کرده. ما جایی رو میخوایم بگیم که نه، اصلا مشتری تصرف نکرده، از همون اول دو راه در کنار هم، اینو ما پیدا نکردیم. اما این که اگر به یک علتی نتونست رد کنه عرش بگیره، این که البته ما دلیل داریم، اینو ما بحث نمی کنیم. فقط یه روایتی هست از فقه رضوی که از اون روایت استفاده میشه که هم رد بفرمایید و هم عرش. حال بعضی خواستن از روایات دیگه استفاده کنن، ایشون میگه مشکله، ما روایتی نداریم که بشه به راحتی ازش استفاده کرد. به نظر شما دوستان این راه چطوره؟ بگیم که اصلا روایت نمیخوایم که؟ خوب دقت کنید، یه کسی بگه جناب شیخ انصاری شما باب معامله، باب نماز که نیست که، باب تعبد که نیست. شما ببینید مقتضای قاعده ولو قواعدی که خود شرع داره، آیا استفاده عرش میشه یا نه؟ من از شما سوال میکنم آقایون، الان به نظر شما عرش در معاملات یک چیز مقتضای قاعده است یا خلاف قاعده؟ حالا قاعدم حتی سوال که من از شما میکنم میشه قاعده عقلایی، قاعده که ایشون میخواد بگه میشه قاعده شرعی. بعضیا گفتن نه آقا اصلا عرش روایت نمیخواد که، آیه نمیخواد که، مقتضای قاعده است. میدونید به چه قاعده ای؟ خوب گوش کنید توضیح میدید. ببینید اگر کسی مثلا یک گونی برنج خرید به این عنوان که 10 کیلوه، بعد معلوم شد 9 کیلوه، 10,000 تومان هم داده بایه، کیلو 1,000 تومان، این آقا اگر مراجعه کنه و 1,000 تومان رو پس بگیره مقتضای قاعده هست یا نه؟ بله مقتضای قاعده هست. میگه آقا شما 10 کیلو برنج به من دادی 10,000 تومان، الان که رفتیم کشیدیم 9 کیلوه، 1,000 تومان پس بده. خب اگر این مقتضای قاعده است، پس گرفتن 1,000 تومان، عرش هم مقتضای قاعده است. چرا؟ برای اینکه وقتی یه نفر به شما کتاب سالم میفروشه، سلامتی حکم جزء مبیع رو داره، تو ثمن هم که دخالت داره. بعد که شما رفتید کتاب رو باز کردید، دیدید مثلا 10 صفحه نداره، یا 10 صفحه سیاه شده یا سفیده چاپ نشده، به همون مقدار می توانید از فروشنده مطالبه عرش بکنید که انهو این 2,000 تومانی که شما دادید مثلا برای مکاسب ها پخش میشه رو 500 صفحهی که مکاسب داره. حالا اگر 10 صفحهش سفید بود یا سیاه بود یا هرچه بود، به همون مقدار شما میتونید عرش بگیرید. پس عرش میشه مقتضای چی؟ قاعده. روایت نمیخوام که اینا هست. اینا ایشون میگه اینم خیلی حرف مشکلیه. خب حال دوستان شما باشید چیکارش میکنی این حرفو؟ اگه تا 100 سال هی بشنویم و هی رد بشیم، ما هیچ وقت ملا نمیشیم. حواستون باشه اگه میخواد ملا بشید، همین یه حرفو که میشنوید 5 دقیقه 10 دقیقه کتابو ببندید، خوب خودتون فکر کنید، فشار بدید. انسان به فکر کردن دیوانه نمیشه. چون بعضی تا میگی فکر کن میگن ممکنه، نه خوب فکر کنید ببینید کجاشو میشه زد. شما باشید چه کار میکنید؟ بعد کلام ایشونو ببینید، وقت این چند تا خاصیت داره. اولا خود مطلب خوب حزمش میکنید، چون فکر کردید روش دیگه، این حزم میشه. بعد مطلب رو دیگه دیر فراموش میکنید. اگر اینجور مثلا سر 1 ماه فراموش میشه، اونجا تا چند سال تو حافظه میمونی. چون روش فکر کردید، فشار آوردید. خود استعدادم که شکوفا میشه، باز میشه و حس اجتهاد همینه دیگه. حالا اینو شما ببینید، وقت مشکلی که ما داریم تو دست اینه که ما خونیم تو الان دیگه کتاب ببندیم میگیم برید منزل تا فردا صبح. حتی میشه گفت خیلی هم خوشحال میشن اما به جایی نمیرسیم. ولی اون جاهایش که میشه آقایون، یا مثلا ممکنه الان که من جواب بدم یا حالا ممکنه امروز نرسیم جواب بدیم، نرسیم که هیچ، اگه برسیم جواب بدیم، جواب ممکنه تا شب انسان فراموش کنه. شب که داریم مطالعه میکنید دیگه پشت سر جواب مطالعه نکنید. اگه به خود ملا بشید، چیزی بشید و دوستان به درد اسلام بخورید، اگر هم حالا هیچی خدای نکرده دور از شأن شما ول معطل، خب اون دیگه حساب دیگه ای داره و ما با اون آدم ها بحث نداریم. مسئله کن ظهور العیب فی المبی یوجب تسلط المشتری علی رد و اخذ العرش. ظهور عیب، وقتی عیب آشکار شد در مبی، موجب میشه که مشتری هم مسلط بشه به این که رد کند یا تفاوت بگیره. بلا خلافن، مطلبم اجماعیه. حالا بلا خلاف یه مرحله پایین تر از اجماع، اما خیلی جاها تعبیر اجماع بلا خلاف و جای اجماع میاره. و یدل علی الرد الاخبار المستفیضه الاتیه. راجع به رد آقا روایت داریم، خیالتون راحت باشه، چند تا روایت داریم که بعدا میاد. و اما عرش، این از کجا آمده؟ فلم یوجد فی الاخبار ما یدل علی التخییر بین او و بین الرد. دیگه ما پیدا نکردیم در روایات چیزی که دلالت کند که مشتری مخیر بین عرش و رد. از اما اول نگید این روایت یونس چی میشه، اینی که حواسش هست الان میگه، میگه بل ما دل علی العرش یختست و به صورتت تصرف. روایات عرش داریم، نمیگم نداریم، اما مال جاییست که تصرف کرده، مانع از رد بوده. قهران امام فرمودن عرش رو بگیره که حقی ضایع نشه. فیجوزو ان یکون العرش فی هذه صوره، یعنی صورت تصرف که دیگه نمیتونه رد کنه. ما اینو نمیخواستیم بگیم، ما میخواستیم بگیم اونجایی که میتونه رد کنه، آیا میتونه عرش رو انتخاب کنه یا نه. پس عرش قهران جاییست که تصرف کرده برای تدارک ضرر مشتری، نه برای تعیین یکی از دو طرف تخییر به تعذر آخر. نه، فقط یه روایت هست در فقه رضوی، فإن خرج السلعة معیبا، اگر کالا معیوب در اومد، خرج ای زهره، اگر ظاهر شد کالا معیوب، مشتری هم فهمید که معیوبه، فالخیار و الی، حق و اختیار به مشتری. ان شاء رده و ان شاء اخذه او رد علیه بالقیمته. بخونید ارشد عیب، اگر خواست رد کنه. بس معلومه جایی رو داره میگه که تصرف نکرده، چون میگه رد کنه اگه دلش میخواد. اگرم خواست پیش خودش نگه داره، دندون رو جگر بگذاره، یا رد شود در او به قیمت، یعنی به نسبت قیمت رد چه چی؟ عرش رو عید رو نسبت قیمت. انشاءالله بعدا آقای یه بحثی داریم راجع به عرش، نحوه عرشگیری و اون بحث ریاضی که داره، بعدا حالا خواهیم خوند. رو نسبت قیمت هر چه خریده، آخه گاهی ممکنه ارزونتر از بازار خریده، گرونتر خریده، سهلا عرش هم فرق میکنه. اگه ارزون خریده عرشش کمتر میشه، اگر گرونتر خریده عرشش بیشتر میشه، اگر هم سه بود قیمت بازار خریده عرشش هم رو قیمت بازار میسنجن و به او پس میدن. حالا شما یه سوال میکنم آقایون، این روایت چند تا راه رو ارائه داد؟ ست راه، انشاء رده و انشاء اخذه او فلان. البته مرحوم شیخ احتمال میده این او نباشه، توجه میکنید این واو باشه، مثل که بعضی نسخه ها واو بوده. اگر واو باشه چند تا راه میشه؟ دو راه دیگه، انشاء رده و انشاء اخذه. منتها چی رو میگیره؟ عرشو میگیره. البته هر دو صورتش به درد ما میخوره ها. شما حال دنبال این که هیچی نگه نگه داره که نیستیم، دنبال این هستیم که عرش بگیرد و رد کنه. خب این روایت هر دوشو میگه. پس این روایت چه سه تا راه حل ارائه بده، چه دو تا راه حل به درد ما میخوره. میفرماید که و ظاهره کما فی الحدائق، ظاهر این حدیث چنانچه در حدائق هم فرموده سال حدائق،
تخمیر بین رد و اخذ تمام ثمن و اخذش. البته اون که راضی بشه و چیزی نگیره چون بحثی نداشته شیخ متعرض نمیشه.
قول حمزه فی لحظت او، ایشون میگه ممکنه اونو اصلا او نخونیم، واو بخونیم و یکون و واو الاخ و اونجا واو باشه، فیدل علی تخییر بین رد و ال علای حال به درد ما میخوره دیگه. ایشون میگه وقت یتکلف لاستنباط هذا الحكم من سائر الاخبار و هو صعب جدا. بپرسم از شما، ما دنبال چی هستیم آقایون؟ آیا عرش قبل از تصرف میتونیم بگیم عرشم با مشتری حق داره یا نه؟ میگه بعضیا خودشونو به زحمت انداختن استنباط من این حکم از سایر اخبار. مثلا بگن روایات که رد و میگه به عنوان یه مصداق میگه، نه به عنوان همه موارد. ایشون میگه و هو صعب جدا، به نظر من که شیخ باشم این استفاده مشکل. و اصعب من جعله مقتضی القاعده، سختر از استفاده از روایات این کاری که بعضی ها کردن، خواستن بگن عرش مقتضی قاعده. حال بیانش رو خوب دقت کنید، از خارجم گفتم میخونیم تا بعد ببینیم که کجاشو میتونیم به زمین بزنیم. حرف اینا این آقا، بناءً علی ان صحت و ان کانت وصفاً اما فهیه به منزلت الجزء فیتدارک فائته به استرداد ما قابله من الثمن و یکون الخیار حین اذن لتبعد صحته. یاسون از خارج ما چی گفتیم؟ گفتیم آقا چطور اگر کسی 10 کیلو برنج بخره، یعنی یک گونی بخره به عنوان 10 کیلو، بعد معلوم شه 9 کیلو بوده، چطور میتونه 1000 تومن پولشو پس بگیره؟ اینطور میشه دیگه. میگن کالا تبعید شده، اون مقدار کامل نبوده، پس میتونه این مقدار برگردونه. حالا درسته مثلا این جنسی که داده چیزی کم نداشته اما سلامتی نداشته، وصف سلامتی هم حکم چی رو داره؟ حکم جزء رو داره. اگه دقت کنید یک کمی با هم فرق داره، جزء مثل که 1 کیلو برنج نباشه، سلامتی صفت جزء نیست، لذا جدای از خود عین نیست، اما ما حکم جزء رو برش بار میکنیم. میپرسم از شما، از چه نظر حکم جزء رو داره؟ از چه نظر حکم جزء رو داره؟ از اینکه تو ثمن دخالت داره، ثمن رو بالا میبره. اگر جنس سالم باشه 1000 تومنه، معیوب باشه 500 تومنه، و از اینکه قیمت رو بالا و پایین میبره مثل حکم جزء رو داره. اونجا اگر 10 کیلو برنج نباشه 9 کیلو باشه عرشو میگیره، اینجا هم طرف عرشو میگیره. میفرماید که اون آقایون که گفتن مقتضای قاعده است، حرفشون اینه، میگن صحت و سلامتی اگر چه صفت هست جزء نیست، مثل 1 کیلو برنج نیست، اما به منزله جزئه. از چه نظر به منزله جزئه؟ از این جهت که جبران میشه نبودش، اگر فائت بود یعنی نبود، اگر نبود جبران میشه به برگرداندن ما قابله من الثمن، اون مقداری که مقابل وصف صحت الثمن در میگرده، و یکون الخیار این ازن به خاطر تبعض کالا. دقیقا مثل اونجایی که برنج 9 کیلوه، اینم سلامتی نیست برمیگرده. ایشون میگه وفیه اینجا آقایون، البته حرف اساسش که امروز نمیرسیم بخونیم، اما حالا چون 5 دقیقه که وقت داریم اون مزاقی میرسیم. ایشون دوستان اشکالی که به این میگیرن میفرمایم که خوب دقت کنید ها، شما فرمودید که وصف سلامتی مثل جزئه. من تشبیه به چی کردم؟ به اینکه برنج میخواسته 10 کیلو باشه، طبق قرارشون چقدر شده؟ نقطینی. آیا واقعا از نظر شرع و از نظر عرف وصف صحت حکم جزء داره؟ خوب دقت کنید. حالا اول عرف رو نگاه میکنیم. شما عرف شما میستید اینجا به هر حال عرف اینجا هرچی شما بگید قرآن دیگران هم میگن. آیا به نظر شما وصف سلامتی حکم جزء داره؟ یعنی دقیقا مثل همون 9 کیلو و 10 کیلو به طوری که مقابلش تمن به طور مشخص قرار میگیره. آخه در 9 کیلو و 10 کیلو میگه آقا برنج کیلو چند؟ میگه کیلو 1000 تومن. دقیقا میاد هر کیلو 1000 تومن. اگه بر 1 کیلو کم باشه 1000 تومن، نیم کیلو کم باشه 500 تومن. واقعا وصف صحت اینجوریه؟ این که از نظر عرف ایشون میگه ما قبول نداریم عرف اینجور بگه. میام سراغ شرع. از نظر شرع هیچ وقت سمن مقابل صحت قرار نمیگیره. خوب دقت کنید. اگر مقابل صحت قرار میگیره میدونید چی بود؟ ببینید کجا رو میاره ایشون. اگر مقابل صحت سمن قرار میگیره تو قرار اینا، یعنی قرار طرفین، اونجایی که وقت صحت نبود به همون مقدار معامله بفرمایید به همون مقدار معامله باطل بود. در حالی که ما میدانیم معامله باطل نیست. ببینید در مسئله 9 کیلو برنج و 10 کیلو برنج میگه 10 کیلو بعد میشه 9 کیلو، این به همون مقدار که برنج نیست اصلا بی باطله. توجه میکنید 9 کیلو صحیحه، به اندازه 1 کیلو باطله، ولذا مشتری باید 1000 تومن از همون پولا چیکار کنه؟ برگردونه به مشتری، چون برنج بهش کم داره. اما در مسئله خیار عیب که اینجور نیست که بی باطل باشه، لذا میتونه امضا کنه هیچی نگه. سمنم میشه مقابل این جنس معیوب. حتی وقتی که بایه میخواد تفاوت بده میتونه از اون پول بگید آقا از اون پول لازمه بده یا لازم نیست. تا حالا دو بار خوندید، امروز برای بار سومه دارید میخونید که نه از اون پول لازم نیست بده اصلا، حتی از اون جنس لازم نیست بده، چون عرش میتونه که بخشی از بیداره باطل میشه. اگر بخشی از بیداش باطل میشد باز بخشی از همون سمنو برگردونه، اصلا بخشی از بی باطل نمیشه که. آقای باراتا دقیقه ها میگه وصیحه منع المنزل عرفن، قبول نمی کنیم که وصف صحت نازل منزله جز باشه عرفن، ولا شرعن، ولذا چون شرعن منزله جز نیست لم یبطل البی فیما قابله من السمن، باطل نمیشه آنچه که مقابل وصف صحت از سمن، بلکه کان ثابتو به فواتی بخونید مجرد استحقاق المطالبه، اما بی باطل نیست، لذا میتونه امضا کنه هیچی نگه. بل لا یستحق المطالبه به عین ما قابله علا ما سرح به العلامت و غیره، بلکه مستحق مطالبه به عین خود سمنم نیست. آقا اگر بی باطل میشد به نسبت میباست بایه چی رو برگردونه به مشتری؟ همون سمن رو. اگه پول نقد همون پولو، اگر برنج مثلا سمن از همون برنج. و اما چون عرش پرداخت قرامته نه برگرداندن جزئی از سمن، میتونه اصلا یه جنس دیگه ای بده به مشتری. انشاءالله ادامه مطلب فردا.